بوی شما دل من دیوونه شده، آهوی شما
دل من دیوونه شده، آهوی شما
دل من دیوونه شده، آهوی شما
وقت بخیر، عید مبارک. رادیو گفتگو رو گوش میدید و برنامه ایستگاه هشتم که در کنار شما خوبان و عزیزان و بزرگواران هستیم. توی این میونه یه نازنین به جمع ما اضافه شد، جناب آقای خسرو استانی دوست داشتنی که ایشون رئیس قطاره. چه قطاری آقای استانی. نازنین سلام، وقت شما بخیر، عید مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و ولادت امام مهربانی ها رو خدمت همه مردم ایران و مخصوصا کسانی که الان در بارگاه ملکوتی ایشون هستند تبریک میگم و امیدوارم که همیشه ما از وجود نازنین این امام عزیزمون مستفیض بشیم و همیشه در واقع شفاعت ایشون شامل حال ما باشه.
انشالله همینطور باشه. آیا اصلا چند سال رئیس قطارید؟
من از سال 82 در مجموعه راهن مشغول انجام وظیفه هستم. دیگه معمولا ما به واسطه شغلی که داریم تمام مسیرها رو میریم.
درست.
منتها خب مشهد از حال و هوای خاص دیگه برخورداره و همه همکاران من، همکارای رئیس قطار و همکارای لوکوموتیو ران، همکارانی که توی قطار هستند بیشتر دوست دارن که سمت مشهد مقدس برن و خدمتگزار زائرین محترم باشن.
خواهانش هم زیاده دیگه.
بله حتماً.
تو همکارای شما خواهان زیاده.
یه حال و هوای خاص دیگه ای داره.
آره. فکر کنم با همه این مسیرهایی که حالا راهن طی میکنه، چه بره به سمت تبریز، چه بره به سمت جنوب و اهواز و اینها، این مسیر تهران مشهد یه چیز دیگه است براتون.
دقیقاً همینطوره. به واسطه اون مسافرهایی که در واقع دارن تشریف میبرن مشهد و خیلیا برای زیارت، خیلیا برای گرفتن حاجت، خیلیا بیمارشون رو دارن میبرن پیش کسی که شفا خواهد داد اونها رو، خیلی از عروس و دامادهایی که در واقع دارن میرن و در مشهد مقدس شروع زندگی خودشون رو جشن بگیرن و کلن همه مسافرهایی که توی مسیر مشهد هستن یه حال و هوای خاص خودشون رو دارن و فرق میکنن با بقیه مسافر.
این فرقه رو از کجا میبینی آیا اصلانی؟
از اون آرامشی که داره انجام مولایی.
یعنی آرامشی طول سفر هست؟
طول سفر هست. یه موقع اگه فرض مثلا قطار به یه مشکلی بر بخوره، پذیرایی ناقص باشه، قطار توقف داشته باشه و کولر قطار خراب بشه،
از این اتفاقات،
از این اتفاقاتی که در واقع همیشه هست و در تمام وسایل نقلیه ممکن اتفاق بیفته، با یه صحبت خیلی کم و با یه گپ و گفتگوی خیلی دوستان مسافرها اون آرامش مجدد رو به دست میارن و خیلی راحتتر در واقع راضی میشن.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفتم که برای همه امام رضا فرق داره، فرقی هم نمیکنه چه صنفی باشی. حالا آیه اصلانی هم نکته قشنگی گفتش، گفت تو همکارای من توی راهن، بچه‌ها بالاخره طلبه این هستن که بیشتر این سفر رو برن. حالا در ماه شیفت بندی میشه چون باید همه مسیرهای کشور برقرار باشه، نمیشه که بالاخره از اون همش این مسیر رو برن و برگردن. اما اینکه این عشق حتی تو بر بچهای راهن که میخوان از اینجا مسافر رو جابجا کنن و هم نقل کنن و برن تا مشهد امام رضا دیده میشه. بیایم این سمت بازار. حاج آقای شاه محمدی نازنینم که کنار ما نشسته، همیشه یه صبوری خاصی تو صورت حاج آقای شاه محمدی هست. من لذت میبرم از این همراهیشون،
مخصوصا امروز که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. آقای مولای برنامه‌تون خیلی، حالا بدون تعارف عرض میکنم، من که خدمت شما زیاد بودم،
دوستان
تهیه کنند و عامل برنامه، یه جوره خاصی برنامه خیلی حال هوای قشنگی داره. آقای مطلق و خانم سالاری، آقای فامیلیشون یادم
اصلانی.
اصلانی عزیز، من میخوام برگردم به اون قسمت از حدیث امام رضا که فرمود دیگران ازش، اون موقع نخواستم اشاره کنم، خواستم اون افتتاحیه کلام رو شما داشته باشید با خواهران سالاروند بزرگوار به خاطر اهدای اعضای عزیزانشون. که فرمود خیرشون به دیگران برسه. این مال زنده ها بوده، یعنی ما وقتی که هستیم خیرمون برسه، وقتی که نیستیم چی؟ بالاخره میشه کسی که نباشه خیرش به دیگران برسه؟ اتفاقا شاید خیلی مهمتر. من میتونم اسم عزیزانشون رو سوال کنم؟
آره. مرتضی و رضا.
آقا رضا و آقا رضا، هر جفتشون هم همنام
همسر آقا رضا بودن، خیلی به امام بسم ارادت بشه،
انشالله خدا رحمتشون کنه، روزی علوه درجات برشون بده و خدا کنه که الان پیش امام رضا باشن و مهمان امام رضا باشن.
من که فکر کنم همینطور
باشن. همینطوره قطعا.
الان من دارم
دلیلش هم میگم اصلا، یعنی اونی که به عقل ناقص بنده میرسه اینه که خب یه آدمی قراره بره زیر خاک، هممون دیگه. من همیشه بعضی از جوانایی که با من صحبت کنم تو بحث مشاوره میگم فرض کنید نماز دروغه، روزه دروغه، قیامت دروغه، آخرت دروغه، هر چی که فکر میکنید دروغه، اصلا حرف شما دروغه، ولی مرگ رو دارین میبینید، دیگران میمیرن، این که راسته. مسلمان میمیره، کافر میمیره، مسیحی میمیره، فرقی نمیکنه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ. یه مرگ هم اینجوری داریم که فرد به خاطر خانواده خوبی که داره، این هم از نعمتهای بزرگ خداست، اجازه نمیدن این بدن همینجور زیر خاک بپوسه. تعارف نداری میپوسه بدن دیگه، میان این اعضا رو اهدیه میکنن به آدمای دیگه. احتمال داره مرد یه خونهی، مادر یه خونهی به خاطر یه قلب نتونه خدمت رسانی بکنه به خانوادش، یه دفعه یه قلب اون رو به زندگی بر میگردون، یعنی عزیزشون قلبش داره میزنه، کلیش داره کار میکنه، کبدش، هر عضوی که قابلیت در واقع اهدا داشته باشه. و قربون امام رضا برم که چقدر قشنگ امروز این جملات رو و این حرفای ما رو به هم لینک کرد و گره زد، که من حالا من که نمیدونستم مثلا کیا مهمون برنامه شما هستن. بگذاریم از این، اجازه دارم
حتما بفرمایید.
بعد فرمود که یستکثر قلیل الخیر من غیره. امام رضا علیه السلام فرمود کار خیر کمی که انجام میده همون اندک بشماره، زیاد نبینه، نمیخواد بگه مثلا آقا من چی کار کردم، چه کار مهمی کردم، چه ضرورتی داره کارتو مهم بدونی. حالا این مالا کارهای کوچیکه، از نگاه ما این کار کار خیلی بزرگه بحث اهدا، ولی من میخوام بگم که حتی اگه همچون موضوعی هم پیش اومد، ما بگیم برای خدا وقتی یه کاری انجام دادیم، کار خیلی انجام دادیم، هدیه‌ای دادیم، بگیم هیچی نیست اصلا، هیچی. اونی که خدا به ما داده، گفت بنده وقتی که از دنیا میره میخوام ببرنش پای میز محاکمه و اینها، یه خورده خب طبیعیه دیگه. مثل این که الان بیان جلو داره همین رادیو گفتگو یه دفعه بگن که یکی از این دوستان رو صدا کنم بگن از نیروی انتظامی بدن با شما کار دارن،
دقیقاً.
بعد یه دفعه به هم میریزه، حالا شاید برای شهادت بخونه، شاید برای یه کار خیلی بخونه، به هم میریزه، میگه که چی شده، منو برای چی میخوان؟ تا بره اونجا ثابت چه که هیچ اتفاق مهمی نیست، یعنی ثابت چه که بیگناهه و هیچ خبری نیست. یه دفعه میام به بنده خدا میگن که پاشو بیا، میگه برای چی؟ میگه برای محاکمه، میترسه. برای اینکه آرومش کنن یه کار قشنگ میکنن اونجا، بشارتش میدن به رحمانیت خدا، به رأفت خدا، میگن بابا میخوایم ببریم دادگاهی که خداش به تو جون داده، روزی داده، فرزند داده، همسر داده، هر چی که تو دنیا داشتی بهت داده، برای چی میترسی؟ بنده رو آروم میکنن، بعد میبرن پیش خدا، بعد میبرن پای میز محاکمه. یا حالا محاکمه که نمیشه گفت، حساب کتاب دیگه،
حساب محاکمه کردیم باید تحویل بدیم.
بله، ولذا میفهمید وقتی که کار خیری انجام میدید، کار مهمی به دیگران میکنید یا کار خیری انجام میدید، اصلا خودتون فکر کنید خیلی کمه. یعنی وقتی که فکر میکنیم خیلی کمه، من نمیدونستم مهمونای شما کیان کی رو انتخاب کردم،
درست
همینجوری اتفاقی بوده، از نگاه خودم این کار خیلی با ارزشه، ولی میگه وقتی که کمکی میکنید، کار خیلی انجام میدید، فکر کنید کمه که تشویق بشید به کار بزرگتر. چون اگه ما بگیم کارمون خیلی بزرگه، دیگه تقریبا از نظر کمکی ارضا میشیم، میگیم خب بس دیگه، من یه کار بزرگ کردم، یه کمک بزرگ کردم دیگه، خب چقدر کمک کنم من. ولی زمان میفهمن که دقت کنید که این کار خودتون رو کم ببینید، بعد کار خیر دیگران برای خودتون رو زیاد ببینید.
برعکسه.
بی کسی اومدی خودکار به من داد، می‌خواستم دو خط جمله بنویسم، خب اگه نمیداد از یکی دیگه میگرفتم شاید دیگه، ولی من فکر کنم خیلی کار بزرگی کرده، احتمال داشت مثلا اون شماره یادم بره، اون جمله یادم بره، یه دفعه به خاطر اون مثلا یه کار مهمتر یادم بره، یه اتفاق مهمتر بیفته. میگه کار خیلی دیگران رو شما بزرگ ببینید، خیلی تشکر کنید. من فکر نمی‌کنم توی هیچ فرهنگی تو دنیا، در هیچ آیینی، در هیچ مسلکی، در هیچ ادبیاتی این ادبیات وجود داشته باشه که امام رضا داره به ما میگه به خاطر کار خیلی دیگران زیاد تشکر کنید. و جالب اینه که نمیگه از مسلمان، میگه مؤمن این ویژگی رو داشته باشه، حتی اگه غیر مسلمان بهت کمک کرد ازش تشکر
کن. فرقی نمیکنه. بسیار ممنون.
زیاد صحبت نکنم
میگه. نه خوبه، عالیه، تا اینجا بسیار لذت بردیم.
سلام.
بیام کنار خادم امام رضا برامو خاطره بگه، برامو از مشهد رضا بگه، برامو از تو این سالای خدمت چه اتفاقایی رو دیده با چشم خودش، چیا دلش رو خیلی روشن کرده و خیلی حالش رو خوب کرده.
خدمتتون عرض کنم که بیش از 100 نوع خدمت در حرم حضرت رضا داره انجام میشه، 100 نوع کار، یعنی بیش از این الان در حرم مطهر خدمات داره ارائه میشه به زائرین محترم، به مجاورین حضرت. یه کار خیلی قشنگی در حرم حضرت رضا این رو اومدن برنامه‌ریزی کردن که این واقعا یکی از بهترین ها، یکی از هیکاش در واقع این اتفاقات و خیلی مسائل دیگه که داره روز به روز بیشتر میشه به زائرین حضرت رضا در حرم این خدمات و این کار، زائرینی که به نوعی توان جسمی ندارن که بتونن خودشون حرکتی داشته باشن، بتونن به سمت ذریع مطهر برن. ذریع مطهر میدونیم که هم از سمت آقایان خیلی شلوغ هست، هم از سمت خواهرها.
درسته.
و با برنامه‌ریزی که شده حدود 2 ساعت پیش از ظهر و 2 ساعت بعد از ظهر، زائرینی که با ویلچر یا توانایی ندارن روی ویلچر اینا رو به قول معروف میاریم، مینشونیم، راه رو قشنگ باز شده، از مسجد گوهرشاد وارد میشیم، میریم برای ذریع مطهر. یکی یکی این عزیزانی که رو ویلچر هستن خود خودم دست به دست میاریم، میبریم زود برای ذریع مطهر و اونجا اینها قشنگ زیارت خودشون رو به جا میارن. نمیدونید ما پشت سر اینا این ویلچر رو داریم میبریم، اینا چه راز نیازهایی میکنن، چقدر قشنگ حضرت رضا رو صدا میزنن حاجای شاه‌آبادی. و بهترین دوران، بهترین لذت رو داریم اونجا میبینیم و شاید فکرش نمی کرد که این بیاد به وسیله خود خادم حضرت رضا ایشان رو ما در واقع همراهیشون کنیم ببریم به سمت ذریع مطهر و ایشان باز دو سه نفر دیگه هستن که این ویلچر رو باز ما باید به طوری بلند نگه داریم. آخه. اگر زائر میتونن بلند شن که خب آخه. اگر نه ما باید اینا کمک کنیم صورت این زائر برسه به شبکه‌های قشنگ ذریع مطهر حضرت رضا که این زیارت صورت بگیره برگردونیم، یعنی خانم آقا فرقی نمی‌کنه. اینا در واقع در حرم مطهر بسیار بسیار راهگشای خود اولین چیزی از زندگی ما خدام هستش و دوم این که این دعاها بر میگرد، اینه هست اون تون سهن و سرا که حقیقت همه ما در واقع از این برکت استفاده میکنیم، از این بهرمند میشیم که بتونیم در واقع این خدمت رو کامل ترش کنیم. اینا چیزاییست که برجت خدام همه باش خاطره داریم، همه باش داریم زندگی میکنیم. از تهران که دارم حرکت میکنم به سمت مشهد، حالا من جناب اصلانی که وارد چای مهندس، من فکرم هم پرواز من هستن، هم کار من هستن، فکرم ایشان هم خلبانن و گفتم خب خدا رو شکر
خلبانه.
بله. و دیگه دیدم که بله، نه اول فکرم ایشون هم از همکاران ما هستند و از خدام باشن، داریم از همکارانی که خب عجب هم خلبانن، هم در حرم امام رضا خدا توفیقشون کرده که دارن الان خدمت میکنن، ولی خب از این طرف افتخار اینه دارم که در واقع در وزارت راه و شهرسازی هر دو همکاریم و همه همین حس رو داریم که این زائران حضرت رضا رو هرچه سریع‌تر برسونیم به مشهد به قولم به مشهد الرضا، به مشهدی که همه انتظارش. من خودم تهران ساکنم.
در ماه چند تا شیفت؟
من 4 روز مشرف میشم، 5 روز یا 5 کشیگ اصطلاحا این رو میریم. اگر مشهد باشم هفته 1 بار مشرف میشم، ولی خب حالا خدا روزی کرده فعلا در تهران مستقر هستیم، ولی خب این رو به این شکل.
این کشیگ 8 ماجراش چیه که انقدر همه در مورد کشیگ 8 صحبت میکنن؟
اینی که ما میگیم کشیگ 8، خب به نام خدا آقا علی ابن مستر رضا، من الان خواهرون منو با نام اون 8 ماه بین فوت همسرشون از برادر اول تا برادر دوم، این 8، این کلمه 8، وجود 8 نه، یعنی هر جا 8 ما عاشقانه فقط میگیم امام رضا. یعنی این به نام زیبا و نازنین خود حضرت رضا مزین هست. و این که خب چند جوره اومده اتفاقات رو کنار هم گذاشته که کشیک 8 به نوعی خاص شده. این خود ما هم برای اساسی که نام عالی به مستر رضا هست به نوعی میریم به این سم که این کشیک بله یه احترام خاصی داره از صبح جارو از صبح اینکه کشیک رو تحویل
میگیریم. بله یه بار برای همین الان پرسیدم. یه بار یادمه 4 سال یا 5 سال پیش تو دهه کرامت خدمت حضرت آقا بودیم و با کشیک 8 بودم، حالشون تمام تمامش رو برنامه سازی میکردیم، این اتفاق رو دیدم از نزدیک و امیدوارم که خدا رزق ما هم بکنه بتونیم دمی خونه خدمت کنیم، حتی به اندازه یه کفش زائر جا به جا کردن. مهمان بسیار نازنین دارم. اول باید بگم که پدر این مهمان یکی از اساتید بزرگ اخلاق کشورمونه و شهید بزرگواریه که همه ما بهش احترام میگذاریم و احترامش رو واجب میدونیم. خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی شاه‌آبادی در کنار حرم آقا علی ابن ابو سر رضا سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض تبریک دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم انشالله هممون مشمول عنایت از علی ابن مستعرضا قرار بگیریم.
حالا که توی این مسیر عشق هستید و برنامه ما هم که ایستگاه 8 برای ما، چه دارید یه توشه از این سفر برای ما بگید حاج شاه‌آبادی؟
بزرگوار هستید، ما همه در محضر از علی ابن مستعرضا هستیم و امیدوار هستیم از این ولی نعمت خودمون انشالله به نحو احسن بهره مند بشیم. من نکته ای رو که فکر میکنم خوب اینجا ما اشاره بکنیم به برای شنوندگان عزیز این هستش که خب حضرت علی ابن مستعرضا صلوات الله و سلام علیه وقتی آمدند به ایران، جریان مکتب ولایت یک تغییر اساسی کرد. خلفای اموی و عباسی واقعا خب نمیخواستند جریان فکری اهل بیتی در این کشور رواج پیدا کنه. اینا قاتلان ائمه معصومین علیهم السلام بودند و با تمام قوا و حتی اکثر توانشون مانع پیشرفت و شکلگیری این تفکر ولایی بودن. اما علی ابن مستعرضا علیه السلام با این تدبیری که کردن و آمدن به ایران، عملا حضور امامزادگان عظیم الشان در ایران رو رشد و شتاب بیشتری دادن. البته از قبلش حضور امامزادگان شکل گرفته بود، اما دیگه با آمدن امام رضا علیه السلام به دنبالش برادران و خواهران اون حضرت و سایر اولاد و احفاد امام کاظم علیه السلام، عملا تمام نقشه های دشمنان اهل بیت رو نقشه بر آب کرد. خب اونها ارسالت به این که جلوی هر گونه حرکتی رو که ما باعث رشد تفکر ولایی باشه گرفته بودند. امام مصعب جعفر رو با اون وضعیت در داخل زندان‌های بسیار مخوف به شهادت رسوندن. می‌دونید امام کاظم علیه السلام در دعا داریم السلام علیک ایها المسجون ظلم المقامیر، زندان‌هایی رو که در ته چاه‌ها تربیه کرده بودن که هیچ نوری اونجا وجود نداشته باشه، هیچ گردش هوایی وجود نداشته باشه، رطوبت و سایر سختی ها در اوج خودش. خب امام رو اینجوری از زندان بیرون آوردن، پیکر مطهر امام رو و چکون هم نخورد جامعه. اگر این روند و این اختناق و این فشار ادامه پیدا میکرد چیزی نمیماند از تفکر مکتب اهل بیت. امامزادگان ما به دنبال حضور اثری مصطفی آمدند در جای جای کشور ما و نتیجهش این شد که ایران شد مهد ولایت. اگر اثرات در تمام دنیا و در تمام جامعه و کشورهای اسلامی ایران مهد ولایت است و جایگاه رشد تفکر اهل بیتی به برکت حضور از علی بن مصطفی است. همه ما عاشقان اهل بیت این اعتقاد صحیح و نابمون رو مدیون این تدبیر از علی بن مصطفی علیه السلام هستیم. به همین جهت امام هم وقتی آمدن وارد ایران شدن در اون سخنرانیشون در نیشابور و اون حدیث مشهور سلسله الصحب که خب بیان آرمانهای اهل بیتی هست، زمان کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، بعد هم زمان به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید با برایت عجین هستند، یعنی آمدم در ایران که مکتب ولایت رو زنده بکنم. در حال امیدوار هستیم همه ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و قدردان نعمت ولایت باشیم.
انشالله. بسیار ممنونم حاج شاهوادی. فقط باید. چون میدونم شما در محضر اساتید بزرگ اخلاق فراوان تلمس کردید، میخوام یک یادگاری برای امروز به ما بدید که اگر قرار باشه امروز در خونه امام رضا، چه اونهایی که در مشهد هستن چه اونهایی که دورند الان مثل مایی که تو تهران هستیم، دم خونه امام رضا دست خالی بر نگردیم، چه کار انجام بدیم؟
ببینید خب ما حقیقتا باید از معرفت بیشتری نسبت به جایگاه امامت و ولایت برخوردار بشیم. این معرفت افزایی در حوزه ولایت یک وظیفه جدی سوی دوش همه ما و ولایت هم با اسلام همزاده. ببینید از اون لحظه اولی که اسلام متولد میشه با نزول جبرئیل در غار حرا بر پیامبر گرامی اسلام، علی علیه السلام اونجا که سن مبارکشون 10 سالشون بوده در کنار حضرتن در اون لحظه اول نزول وحی، اونجا بعد از اینکه اون جریان رنه شیطان، نعره شیطان رو امام در خطبه قاطعه خودشون نقل میکنن، حضرت یه فریادی میشنوند بعد از شروع اسلام، بعد از نزول وحی. علی علیه السلام از پیامبر میپرسن ما حاضر رن نهیم، فریاد چی بود؟ پیامبر میفرمان که حاضر از شیطان قد ایست من عبادت، این صدای شیطان بود. حالت شیطان 4 بار در عمرش رن نکرده، نعره و فریاد کشیده که این سوم اینجا هست. از ساعت به این که خب ناراحت شد شیطان از این که دیگه مردم با این به اساس پیامبر یه گرده او جمع نمیشن، اما یه جمله پیامبر در ادامه به علی علیه السلام میفرمان و اون این هست که انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی تو هم شنید این صدا رو، تو میشنوی هرچی من بشنوم، تو میبینی هرچی رو که من میبینم، علی 10 ساله تو فرقی با من نداری الا یک فرق، الا انکه لست به نبیین ولیکن انکه لوزیرون، تو پیغمبر نیستی و جانشین پیامبری. ما چه نتیجه میگیریم؟ امامت از همون اولین لحظه تولد اسلام با اسلام همراه، جانشینی علی علیه السلام در آغازین لحظه های اسلام توسط پیامبر به تنها کسی که کنار خود پیامبر بود و علی علیه السلام بود اعلام شد.
بسیار.
یعنی اسلام و امامت با هم همزاد هم هستند. و نکته قشنگی هم که اینجا در حدیث سلسلت و صحب وجود داره، امام رضا می فرمان تنم این شروطه ها، من امام رضا شرطش هستم. من اینجور تحلیل می کنم و تفسیر می کنم، ما خیلی شیعان داریم که 2 امامی هستن، 3 امامی هستن، 5 امامی هستن، زیدیگی، فتحیگی، اسماعیلیگی و امام بعدی رو قبول ندارن، اما هر کس امام رضایی شد امام زمانی، یعنی تمام امام رضایی ها اثناعشری هستن. اینی که امام رضا فرمان من امام رضا شرط قبول توحیدم، برای اینکه راه درست رو پیدا کنیم امام رضایی بشیم که مکتب اون مکتب حق باشه. شاید از همین جهت هم هست که از امام جواد علیه السلام می‌پرسن که زیارت سید الشهدا افضل هست یا زیارت پدر شما، با اینکه در مورد زیارت سید الشهدا میدونید چه تدبیرهای فوق‌العاده‌ای
بله،
کار برده
بله.
شده. زیارت سید الشهدا تنها زیارتی است که اگر خطر هم تهدیدت میکنه بهت میگن برو، پولم نداری میگن قرض کن برو، نه خطر نه پول نداشتن مانع رفتنت نمیشه. در مورد بقیه ائمه اینجوری نیست.
درسته.
دوستی از من سوال کرد، کربلا بود، میتونم برم سامر را؟ میگن خطرناکه. گفتم نرو. در مورد ائمه دیگه وارد نشده به اینکه اگر خطر وجود داشت برید، اما در مورد سید الشهدا هست. این تعبیرها رو داریم در مورد زیارت سید الشهدا. بعد امام جواد مسلمان زیارت و ابی افضل، زیارت پدر من با فضیلت طرف، شاید همین جایگاه باشد که زیارت امام رضا علیه السلام اعتقاد راسخ داشتن به مکتب حقی اثناعشریش.
بسیار
خوشا به سعادت کسانی که زیارت امام رضا با معرفت مشرف
شد. انشالله این گونه باشه. بسیار ممنونم. التماس دعا. خداحافظتون باشه.
بزرگواری. محتشم به دعا. خداحافظ.
این هم صحبتهای من بود با جناب شهابادی که مطمئنن این مسیر، مسیر قوغایی است برای همه ما، برای همه اونهایی که توی این مسیر قرار گرفتن، برای همونهایی که دلداده این مسیر هستن.
یا سان سبز ما عید آمده مشهد پیش کامیلا، سال تحویل آمده بودم حرم، دلم حواستم چلی یک دفعی گفتم نایب و زیاره بشو، شماره تو بگیرم هرچی میخوای خودت با آقا بگو.
موس موسا من نوکرتم.
موشی میگیرم رو به حرم هرچی از امام رضا میخوای خودت بگو بگو. گوشی
گوشی یا امام رضا جا غریب القربا از خدا بخواهی. من نمیدونم چرا وقتی تو پیشگاه آقا قرار میگیرم اصلا من نمیدونم اولویت بندی من فراموشم میشه، نمیدونم چی اول بگم چی بعدا.
سلام بچه رو بگو نقیب، بچه منو بگو سالم به دنیا بیاد.
نقیب منو نگو، کمال منم بگو آقا. من امیرم یا امام رضا، قبل از همه به همه ما، به همه ملت ما، به همه هر کسی میشناسیم دور آشنا نزدیک، خانوادمون صحت و سلامتی بده. برای همه آرزوی تندرستی دارم، همه ما خوشحال بشیم.
خستم، خیلی خسته، کاری کن الهی من فدات بشم آقا. تا که کارمون گره میخوره ذکرمون یا امام رضا میشه، غیر تو هیچ کی آشنامون نیست، گره با دستای تو با میشه. توی صحن تو من بزرگ شدم، دل من بچگیامو میخواد. مادرم رو خدا نگه داره، آخرین خونت نشونم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برده.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
مهربانه، اما به این آقا گفتن امام الرؤوف. تمام ائمه ما دستگیر فقرایند، اما به این آقا میگویند معین الضعفاء والفقراء. تمام ائمه ما محبت دارن به شیعیانشون، اما به این آقا گفتن انیس و نفوس، یعنی باید گرد میگیره پای حرفت میشینه. من گفتم دیگه شما در هیچ زیارتی نداریم بنشینی، اگرم رفتی ننشین.
همه جا گفتن بیست و بگو بعدم برو نماز زیارت بخوام. نداریم بشین، هیچ جا نداریم بشین، فقط زیارت امام رضا. گفتن زیارت که کردی بیا بالا سر بنشین، بیا بالا سر بنشین، سفره دلت رو برای انیس